اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام مجدد خدمت همه شما شنونده های عزیز. امروز شنبه 27 ماه جولای سال 2024 میلادی است و من هم قدیر مشرف یک بار دیگر با داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در خدمت شما قرار داریم. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. زکیه خدادادی ورزشکار افغان دیروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. بانو خدادادی در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را داشت. وی افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی و برابری برای تمام جهان است. زکیه خدادادی در ماه هوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا به رقابت‌های پارا المپیک 2024 پاریس راه یافت. وی پس از سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به فرانسه مهاجر شده است. انتظار می‌رود که بازی‌های پارا المپیک تابستانی 2024 در اواخر ماه آگوست در پاریس افتتاح شود. پیش از آن که بازی‌های المپیک تابستانی پاریس روز رسما افتتاح شود، 6 ورزشکار افغان از جمله 3 دختر شامل ورزشکاران بودند که در این بازی‌ها رقابت می‌کنند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. یلدوز هاشمی، یک تن از دختران، به رادیو آزادی گفته است که با حضور در بازی‌های المپیک تابستانی پاریس می‌خواهد نماینده 20 میلیون زن افغان باشد که به گفته او در افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شده‌اند. در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و نگرانی‌های فزاینده در مورد بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در این کشور، کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نشست را برای بحث درباره وضعیت زنان و دختران افغان برگزار می‌کند. این کمیسیون گفته است که این نشست با حضور رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، وحیده امیری، یک تن از زنان معترض افغان، میترا مهران، عضو بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، و هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، بر روز سه‌شنبه 9 ماه اسد برگزار می شود. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده طی بیانیه در وبسایتش گفته است که از ماه آگوست 2021 وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. در ادامه آمده است که محدودیت‌های به گفته کمیسیون شدید و غیر انسانی وضع شده توسط طالبان کنترل بر زندگی خصوصی زنان را تشدید کرده است. قصر سفید میگوید که اینکه طالبان خود را قربانی گروه‌های مخرب می‌خوانند سخن میانتوهی است. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد اینکه طالبان میگویند قربانی برخی از گروه‌های مخربند گفت این نزد جامعه بین المللی یک سخن میانتوهی است. عبدالحق وسیق، رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان، دیروز در نشست در کابل گفت افغانستان قربانی فعالیت‌های مخرب برخی از گروه‌هایی است که مراکز در همسایگی افغانستان و منطقه دارند و کار می‌کنند. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، در مورد به صدای آمریکا گفت
نخست باید بگویم که ایالات متحده طالبان را من حیث مقامات حاکم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. این که طالبان خود را قربانی معرفی می‌کنند پس از آن که به زور حکومت را در افغانستان به دست گرفتند یا تلاش کردند بگیرند، نزد جامعه بین‌المللی بسیار میان تهی است. اگر طالبان در سطح جهان مشروعیت می‌خواهند جدی گرفته شوند و می‌خواهند که مشروع دیده شوند، آنان باید به برخی از تعهداتشان عمل کنند. طالبان مشکل امنیتی دارند، به ویژه تهدیدات تروریستی جاری در داخل افغانستان چیزی است که آنان باید آن را بپذیرند.
پیش از این نیز مقامات آمریکایی از حضور گروه‌های تروریستی مثل داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. حملات آتش‌سوزی روز جمعه 26 جولای خطوط رای آهن سری السیر فرانسه را برای ده ها هزار مسافر مختل کرد. مقامات فرانسه گفتند این اقدام خرابکارانه از قبل پلان شده در ساعات قبل از افتتاح بازی های المپیک پاریس رخ داده است. حملات روز جمعه در حال صورت گرفت که پاریس پایتخت فرانسه تدابیر شدید امنیتی را برای بازی های المپیک روی دست گرفته است. انتظار می رود 300 هزار نفر به شمول شخصیت های برجسته و مهم برای تماشای این بازی ها بیایند. آتش سوزی هایی که شمال و شرق فرانسه را متاثر کرد، موجب لغو یا تأخیر خطوط آهنگ در زمان ترافیک شدید برای سفرهای تعطیلات تابستانی شده است. تخمین می شود که این آتش سوزی ها سفر 800 هزار مسافر را در آخر این هفته متاثر کند، زیرا خسارات وارده سنگین است. کاملا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده در کمپاین انتخاباتیش در بین بزرگترین اتحادیه معلمان در آمریکا پنجشنبه 25 ماه جولای وعده مبارزه برای آینده را سپرد. هاریس 59 ساله در سخنرانی در این اتحادیه در هیوستن بر پالیسی اقتصادی و حقوق کارگران تمرکز کرد و به طرح‌ها درباره مراقبت‌های صحی ارزان و مواظبت اطفال اشاره نمود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پنجشنبه 25 ماه جولای در قصر سفید با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات نمود و در مورد جنگ در نوار غزه و احتمال توافقنامه آتش بس گفتگو کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از این ملاقات به طور مکرر خواستهای خود از اسرائیل و حماس را که توسط آمریکا و بریتانیا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده استفاده کرد تا به سرعت با یک آتش بس موافقت کنند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به روز پنجشنبه گفت که مذاکرات در مرحله پایانی قرار دارد، اما مسائل وجود دارد که باید حل شود. محققان در پوهنتون ایلینای آمریکا یک نوع آنتیبیوتیک جدید را ساختند که میتواند میزان مقاومت باکتری ها را در برابر داروها خیلی کاهش بخشد. افزایش مقاومت باکتری ها در مقابل دارو یک نگرانی عمده متخصصان طبی دانسته می شود، اما ساخت آنتیبیوتیک جدید امیدهای تازه برای مبارزه با بیماری های ناشی از باکتری های مقاوم به دارو ایجاد کرده است. محققان پوهنتون ایلینای نتایج پژوهش خود را در مجله نیچر کمیکال بیولوژی منتشر کردند. این تحقیق با عنوان یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علم طبی علیه مقاومت آنتیبیوتیکی محسوب می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. تلاش ها برای به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان ادامه دارد و برخی از مدافعین حقوق زنان تحقق این مهم را زمانگیر می خوانند. اما برخی ها بدین باورند که باید تلاش ها از داخل افغانستان آغاز شود و طالبان که به گفته این فعالین عامل این حالتند مورد مؤاخذه محکمه بین المللی عدالت قرار گیرند. طالبان همواره ادعاهای نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در افغانستان رد کردند. رویا زمانی در رابطه مطلبی دارد که با هم میشنویم.
تلاش ها برای به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان با توجه به حاشیه راندن قشر زن در این کشور توسط طالبان در سطح ملی و بین المللی ادامه دارد. جین شاهین عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین صحبتی که با صدای آمریکا داشت گفت که رویکرد سرکوبگرانه طالبان علیه زنان افغان افزایش یافته و به گفته وی میتوان آن را آپارتاید جنسیتی تلقی کرد. نازیلا جمشیدی یکی از جمله فعالان حقوق زن با وجودی که بر رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را زمانگیر می خواند، اما تاکید می کند که جرم انگاری آپارتاید جنسیتی یک میکانیزم بسیار قوی از انواع فشارهای دیپلماسی، اقتصادی و بین المللی کشورهای عضو موافق بان بالای طالبان است تا این گروه دیدگاه و رفتار خود را در قبال زنان افغان تغییر دهد.
ما تا در این دو سالی که این مسئله جرمینگاری شروع شده از نگاه ما پیشرفت های قابل توجه چشمگیر کسب کردیم که ما امتیاز حضور در قدم اول به دادخواهان افغان میدم. اینها تلاش های اینها بود، تمام برنامه ها و تمام هماهنگی هایی که اینها ایجاد کردن و تمام دادخواهی ها و کنشگری هایی که اینها کردن باعث شد که این پیشرفت ها حاصل بشه در این راستا، اما هنوز راه طولانی پیش رو هست. ما احتیاج داریم که سازمان ملل برسی مثلا به رسمیت بشناسه و یک هماهنگی بین کشورهای عضو ایجاد بکنه که اونها هم این مسئله به رسمیت بشناسن و از این کمپین زنهای افغانستان حمایت بکنن.
اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان می تواند حلال مشکلات زنان باشد؟
آنچه که ایجاد میکنه یک فشار دگی که وجه قانونی داره، همو بنیاد قانونی داره، طوری که کشورهای عضو زو باورمند هستند، بر سر طالبا اضافه میکنه که یک رژیمی با چنین مشخصه ها و به چنین به شکل سیستماتیک و هدفمند که ظالم بزن و ناباور به حقوق بنیادی زن هست، نتانه که از در استشهای بین المللی جایی داشته باشه.
از سوی هم شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که تنها بلند کردن صدا کافی نیست، باید تحقیقات در مورد فرامین طالبان صورت گیرد که از آدرس به گفته وی رهبر غایب این گروه برای محدود ساختن زنان صادر می شود.
یک دستاورد کلانی زنای افغانستان خود بودی که جزء از اساسنامه روم یا جزء از جرایمی که در محکمه بین المللی عدالت میتونه برای رسیدگی کنه جزء از جرایم دانسته میشه که تا هنوز در نهادهای سازمان ملل متحد و همچنان گفته میتونیم در اساسنامه روم تعویض جنسیتی سیستماتیک به نام آپارتاید جنسیتی شناخته نشده.
شایان ذکر است که در هفته گذشته نیز نشست زیر عنوان جرم انگاری تبعیض جنسیتی در افغانستان در واشنگتن دی سی برگزار شده بود که در آن سخنرانان خواهان به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. طالبان در 3 سال اخیر با وجود که حضور زنان را از بخش‌های مختلف اجتماع منع کردند، اما آنان همواره تاکید می‌ورزند که حقوق زنان در چوکات اسلامی در افغانستان تامین است.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
اجمل سهیل، تحلیلگر امور مبارزه با دهشت افغانی و استخبارات، میگوید که اسلام آباد شاهد یک سلسله تغییرات در سیاست غرب و امریکا در قبال طالبان است. به این خاطر به گفته وی، با تکرار اتهامات حضور گروه‌های مسلح مخالف پاکستان در افغانستان، میخواهد از امریکا کمک به دست آورد. آقای سهیل در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی حضور گروه‌های دهشت افغان را در خاک افغانستان رد نکرد، اما گفت که پاکستان اکنون انتظار دارد حکومت طالبان به عنوان یک گروه نیابتی 20 ساله اسلام آباد به تعهدات گذشته ایشان پابند باشند. توجه کنید به بخش های این مصاحبه.
هر زمانی که نامنی ها در پاکستان افزایش پیدا میکنه، اسلام آباد حکومت طالبان را متهم میسازه، اما طالبان همواره نامنی ها در پاکستان را مسئله داخلی پاکستان گفتن. هدف پاکستان از این اتهامات چی است به نظر شما؟
من فکر میکنم که پاکستان سعی برام میکنه که فشار لازم را برای بالای دولت افغانستان وارد بکنن تا که اونا با تعهداتی که بالاخره در طی 20 سال گذشته به عنوان گروه نیابتی برای پاکستان عمل میکردن به مود تعهدات خود ادامه بده. ولی مشکل اساسی در اینجا هست که بدون شک یک گروه یا کشور میتونه با وجود بیاره، ولی نمیتونه تا آخر بارش کنترل خود را داشته باشه. برای اینکه شما میدونید که یک زمان القاعده را ایالات متحده آمریکا سیاه برای کوبیدن شوروی ها در افغانستان ایجاد کردن، شخص به نام اسامه بن لادن را ازش یک شخصی جور کردن، او را مطرح کردن و بعدم شما دیدین که او اسامه بن لادن برخلاف خود CIA از کسی که تغذیه شده بود با خلاف از اونا اقدامات. پس به این معنی هست که طالبا هم همچنان تعهدات را که با پاکستان داشتن در یک مقطع زمانی بود، حالا یک مقطع زمانی دیگه هست و پاکستان هی کوشش میکنن با مو تبل بزنن که در زمانی که اینا بالایش کنترل کامل بود. و این موضوعات که اینا مطرح میکنن برای ازی مطرح میکنن که از یک طرف برای دولت پاکستان افغانستان فشار وارد بکنن، و از طرف دیگه اینا سعی بران میکنن که فکر میکنن که سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان در حال تغییر و تبدل است، یا در قبال زدودن گروه‌های تروریستی در حال تبدل است، و اینا سعی بران میکنن خود جا بندازن و از ایالات متحده آمریکا به نوع بتانن که یاری به دست بیارن و کمک به دست بیارن و از این جهت چنین اقدامات صورت بگیرن.
بله. خب آقای سهیل، طالبان همواره هر گونه گروه تروریستی را، البته موجودیتش یا حضورش در افغانستان، رد میکنن، اما این نگرانی ها در این اواخر از ملل متحد و کشورهای منطقه نیز به گوش میرسه در افغانستان. معلومات شما در خصوص حضور گروه های مختلف دهشت افغان در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم که حضور گروهان در دشت افغان با روی کار آمدن طالبا البته یک موضوعی نیست که ما روش البته تمرکز بکنیم، چون از اون قبلا هم دولت افغانستان، خود آمریکایی ها و ناتو گفتن که بیش از 20 گروه البته رادیکال در افغانستان فعالیت دارن، ولی آن چیزی که تفاوت وجود داره که در اون زمان علیه از این گروه ها یا به شکل دراماتیک یا به شکل واقعی یک سری اقدامات صورت میگیره و فعالیت های از اینا محدود ساخته شد. اما که با روی کار آمدن طالب و از یک طرف اینا ای اداره و یا ای فکر به تمام گروه های رادیکال میدن که از وقت طالب ها برنده بازی شدن و یک ابرقدرت را در افغانستان شکست دادن، اینا هم میتونن که دست به چنین اقدام بزنن و در آخرین امر میتونن که دولت هایی را که مثلا طاغوتی باشه و اینا را با شکست روبرو بسازن. این یک مسئله و مسئله دومه که در این راستا از لحاظ رادیکالیزه شدن، چون اکثر طالب ها رادیکالیزه شدن و اینا اما فکر رادیکالیزه شده از اینا برسی اجازه ندیده که گروه هایی که هم فکر از اینا هستن یا به نوع غیر دولتی هستن در افغانستان فعالیت بکنن و فعالیت از اینا را به نوع محدود محدود بکنن. و در امر سوم ای که فضا برشان مساعد تر شده و در امر چهارم ای که برای چنین گروه ها یا خواسته یا نخواسته نوع افراد تامین میکنن و همچنان برایشان امکانات مالی تامین میکنن، چون طالبا هم منابع طبیعی افغانستان در کنترل خود دارن، پولایی که دولت تامین میکنه اونم در کنترل خود دارن، پولایی که به عنوان مالیات و تکس میگیره اونم در اختیار خود دارن و ده ها مسائل دیگه در اختیار خود دارن. بنابراین اینا امکانات فراوان دارن که بتونن گروه های تروریستی رو در افغانستان تامین بکنن و در آخر امر بتونن امنیت جهانی رو و همچنان دموکراسی رو به خطر روبرو بزنن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
28 ماه جولای مصادف است با روز جهانی هپاتیت بی. این روز مصادف است با سالگرد تولدی دکتر باروخ بلومبرگ، کسی که ویروس هپاتیت بی را کشف کرد و یک آزمایش تشخیصی و واکسین را برای این ویروس ساخت. هپاتیت بی چرا با وجود واکسینی که دارد هنوز هم در میان مردم به ویژه کشورهای جهان سوم قربانی می‌گیرد؟ با گزارش از همکار ما وکیل احمد احساس در این رابطه توجه کنید.
در حالی که امیدواری بر این بود که بیماری زرد سیاه یا همان هپاتیت بی در چند سال آخر کاهش یافته باشد، اما در بعضی از کشورها نه تنها که کاهش نیافته بلکه سیر سعودی نیز داشته است. بیماری زردی مربوط به عملکرد کبد یا جگر است که به گفته دکتران انتانات ویروسی سبب التهاب جگر یا کبد می شود.
گاهی وقتا مریض آمده یک شکایت دیگه داره، ولی در بیز وقتی که بر معاینات روان می شه متوجه می شیم که فرد مصاب به هپاتیت ویروسی است. واقعات می شه گفت که تا حدود افزایش پیدا کرده و متاسفانه بیشتر واقعاتی را ما می تانیم تثبیت بکنیم که رفته به طرف مزمن شدن. وقتی که بیماری مزمن می شه هم از این بسیار زیاد داره تداویش و هم زمانگیر میشه و گاهی وقتا حتی میتونه باعث مرگ فرد شد.
اما این بیماری خلاف توقع در کشورهای پیشرفته چون امریکا هم کاهش آنچنان نداشته است. دکتر حیات الله نیازی میگوید که این بیماری در مناطقی که بی نظم هستند و متادها و بی خانمانها در آن زندگی میکنند بیشتر دیده میشود.
اول بگویم که زردی سیاه یا هپاتیت بی هنوز از امریکا کاملا ختم نشده. برعلاوه که ختم نشده، متاسفانه واقعاتش رو به ازدیاد است. در سروی که در 2021 و 22 شده بود، تقریبا سالانه بین 14 الی 15 هزار واقعه جدید هپاتیت سی به مشاهده رسیده.
نشانه ها و عوارض زردی سی شامل زرد شدن رنگ پوست و چشم ها، تب و لرز، درد شکم، اسهال یا قبضیت، استفراغ، لاغری ناخواسته، ادرار تیره رنگ و مدفوع و رنگ روشن می باشد که به گفته دکتر نصرت بیشتر از 50 بار این بیماری سرایت کننده تر از بیماری ایدز یا HIV است.
آنچه که نگرانی‌ها را افزایش داده زردی نو بی و سی است. همونطور که بیشتر ما بر شما گفتم اینا بیشتر ساری هستند، سرایت میکنند از یک فرد به فرد دیگر. و عواملی که باعث میشه این بیماری افزایش پیدا بکنه بحث سرایتش است و عدم آگاهی مردم به ارتباط نوع ای و ای هپاتایت ای از طریق مواد غذایی پخته ناشده، آبهای غیر صحی، مواد غذایی ملوث، سبزیجات، میوه‌جاتی که با آب ملوث شستشو شده باشه میتونه سبب سرایت بیماری شه.
و این میگوید یکی از عوامل رشد این پدیده مخفی نگذاشتن آن توسط افرادی است که در دوردست‌ها زندگی می‌کنند و آگاهی ندارند. به باور این استاد دانشگاه، دولت‌ها باید آگاهی کامل به مردم بدهند تا خطرهای این بیماری نزد مردم واضح باشد.
از همه مهمتر هپاتیت بی واکسین داره. یکی از ویروس های است که زود واکسین میشه و در اطفال تقریبا در تمام مکاتب امریکایی به شکل مندیتوری یا اجباری واکسینش زرق میشه. بدون واکسین حتی اطفال به بعضی امتیازات گرفتن میتونن فامیلا و اطفال به حتی به مکتب اجازه نمیتن در صورتی که واکسین نشده باشن. در امید دو سه سال آخر یا بگویم بعد از پاندمیک کووید امی پروسه یا مفکوره واکسین نگرفتن یا زده واکسین بودن متاسفانه تمام عرصه ها را صدمه زدن.
با توجه به این که در امریکا واکسین این بیماری اجباری است، اما به گفته دکتر نیازی زود تشخیص شدن آن سبب شده که کم مهار شود، اما هنوز هم نسبت به سالهای 2018 تعداد بیشتر را به خود مبتلا ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا را میشنوید. رئیس جمهور جو بایدن و معاون وی کاملا هریس به طور جداگانه با رهبر اسرائیل در حالی که یک لحظه حساس جنگ در غزه با لحظه بی‌سابقه در سیاست امریکا توأم است دیدار کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیدار میکند. خبرنگار صدای آمریکا انیتا پاول از واشنگتن گزارشی در مورد دارد که برگرداندری آن را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه رهبر اسرائیل را در معرض طوفان از سیاست آمریکا قرار داد، زیرا این دو تلاش میکردند صلح پایدار برای خاتمه دادن به رنج غزه به دست آورند. بایدن به طور مختصر گفت:
خوش آمدید آقای صدر اعظم، ما چیزهای زیادی برای صحبت داریم و فکر میکنم باید با آن بپردازیم.
اما معاون رئیس جمهور هریس پس از ساعات بعد از دیدار خود با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با تمرکز بر وحشت تجربه شده توسط مردم غزه لحن محکمی گرفت. او از اسرائیل خواست تا برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگانها توافقی را پیشنهاد کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
I also expressed with the Prime Minister my serious concern.
من همچنین با صدر اعظم نگرانی جدی خود را در مورد میزان رنج انسانی در غزه از جمله مرگ بیش از حد غیر نظامیان بیگناه ابراز کردم و نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت وخیم بشری در آنجا با بیش از 2 میلیون نفر با سطوح بالای ناامنی غذایی و 500,000 نفر با سطح فاجعه بار ناامنی غذایی حاد به وضوح اعلام کردم. آنچه که در 9 ماه گذشته در غزه رخ داد تباهی است.
یک بحث خوبی با صدر اعظم نتانیاهو بود. رئیس جمهور این فرصت را داشت که نگرانی های خود را در مورد این که در کجای توافق آتش بس قرار داریم بیان کند و به دنبال رسیدن به آن شد. و همچنین درباره طیفی از موضوعات دیگر مانند فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران، تشنجات با لبنان، نیاز به کمک های بشردوستانه بیشتر برای مردم غزه و چیزهای زیادی در اجندا شامل بود.
سخنان او توسط معترضان در خارج از قصر سفید در روز پنجشنبه تقویت شد که به رفتار اردوی اسرائیل در غزه اعتراض دارند و از بایدن میخواهند که از او حمایت کند. قصر سفید گفت که دیدار با بایدن سازنده بود اما به هیچ پیشرفت اشاره نکرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت: فرصت خوبی به میان آمد.
This was a good discussion with the Prime Minister and his team. President had a chance to
یک بحث خوبی با صدر اعظم نتانیاهو بود. رئیس جمهور این فرصت را داشت که نگرانی های خود را در مورد این که در کجای توافق آتش بس قرار داریم بیان کند و به دنبال رسیدن به آن شد. و همچنین درباره طیفی از موضوعات دیگر مانند فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران، تشنجات با لبنان، نیاز به کمک های بشردوستانه بیشتر برای مردم غزه و چیزهای زیادی در اجنده شامل بود.
نتانیاهو روز جمعه با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهی ریاست جمهوری ملاقات دارد. این سه گفتگوی آشکارا یک اقدام ظریف سیاسی موازنه برای رهبر اسرائیل است. اما برخی از تحلیلگران طرفدار اسرائیل استدلال میکنند که سرپیچی نتانیاهو از واشنگتن نتایج را به همراه داشته است. مایکل مایکوفسکی از انستیتوت یهودی برای امنیت ملی آمریکا میگوید
There's more likelihood of a ceasefire now.
احتمال آتش بس در حال حاضر بیشتر از چند ماه پیش است، یعنی قبل از ورود اسرائیل به رفح است. معاون رئیس جمهور خانم هریس با آنها گفت که نباید وارد شوند، وگرنه عواقب در پی خواهد داشت. بایدن نمیخواست که به رفح وارد شوند. معلوم شد که در واقع یک ماموریت بسیار موفق بود. گرچه آنها مشکل رفح را با پایان نرساندند، اما توانستند به سرعت بسیار از غیر نظامیان فلسطینی را به مناطق دیگر منتقل کنند تا اردو اسرائیل بتواند با حماس بجنگد.
اما مخالفان نتانیاهو چه در داخل و چه در داخل کانگرس با این موضوع موافق نیستند و همانطور که دوست دارند برای رئیس جمهور آینده یادآوری کنند، هر کسی که باشد آنها نیز حرفی برای گفتن دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در روز چهارشنبه در کانگرس اختلافات دو حزب امریکا را در مورد چگونگی رهبری جنگ در غزه توسط بنیامین نتانیاهو آشکارا ساخت. مایکل لپن خبرنگار صدای آمریکا در مورد اینکه سخنرانی نتانیاهو و تصمیم بایدن در آخر هفته گذشته برای نامزد نشدن مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است بر سیاست ایالات متحده در مورد جنگ اسرائیل و حماس در ماه‌های آینده چه تأثیر بگذارد، گزارشی تهیه کرده که برگردان در آن را مومن خان واحدی به توجه می‌رساند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه در سخنرانی در نشست مشترک کنگره ایالات متحده از این کشور خواست تا در کنار اسرائیل بیستد تا بتواند آزادی گروگانهای حماس را تضمین کند و در برابر حملات دیگر نیروهای نیابتی ایران دفاع کند. ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید
I think there was a lot in there for the White House to like. There was obviously not just the direct praise of President Biden.
فکر می کنم چیزهای زیادی برای قصر سفید وجود داشت که می پسندد. واضح است که فقط ستایش مستقیم رئیس جمهور بایدن وجود نداشت. اما باز هم این تعهد به انجام یک معامله برای گروگان ها، برای آتش بس، نمسدود کردن مسیر آتش بس هم در غزه و هم در جبهه شمالی اسرائیل که روزنه برای رسیدن به نوع عادی سازی معامله با عربستان سعودی می باشد.
نتانیاهو گفت که اسرائیل باید کنترل امنیتی اصلی غزه را در آینده قابل پیش بینی حفظ کند تا مطمئن شود که دیگر هرگز تهدیدی برای تروریسم ایجاد نخواهد کرد. اداره بایدن با حضور طولانی مدت عساکر اسرائیلی در غزه مخالف است، زیرا آن را با هدف خود که کمک به فلسطینیان برای دستیابی به استقلال به عنوان بخش از راه حل دو دولت برای ختم منازعه آنها با اسرائیل است در تضاد می‌بیند. آلیسن مکمانوس از مرکز پیشرفت آمریکا می‌گوید
Unfortunately, Prime Minister Benjamin Netanyahu continues to demonstrate
as متاسفانه صدر اعظم بنیامین نتانیاهو همچنان مانند روز گذشته نشان می‌دهد که با این دیدگاه موافق نیست و بنابر این یک معضله ادامه دار برای رئیس جمهور بایدن خواهد بود. اما من در سخنرانی دیروز چیز نشنیدم که به من بگوید نتانیاهو چیز جدید می‌آورد که ممکن است مسیر بایدن را تغییر دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده با تصمیم به عدم انتخاب مجدد تنها 6 ماه فرصت دارد تا از اختیارات خود برای تاثیرگذاری بر مسیر اسرائیل استفاده کند. ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها
When we look at the delivery of weapons to Israel
وقتی به تحویل سلاح به اسرائیل نگاه میکنیم، البته بایدن همچنان به کنترل تسلیحات در آنجا ادامه میدهد که آیا سلاح به اسرائیل میرود یا نه و یا به چه صورتی به اسرائیل میرسد. بنابراین هرم های زیادی در اینجا از نظر دیپلماتیک، استراتژیک، اقتصادی که رئیس جمهور هنوز 6 ماه دیگر آنها را در اختیار دارد.
هزاران تن به روز چهارشنبه به طرفداری از مردم غزه و فلسطین در واشنگتن تجمع کردند و خواستار پایان دادن کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل شدند و اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی علیه فلسطینیان متهم کردند. این احساسی است که برخی از قانون‌گذاران دموکرات نیز در آن شریکند. ده ها نفر دیگر سخنانی نتانیاهو را تشویق کردند یا آن را تحریم کردند که نشانه تشدید اختلاف میان دموکرات ها در مورد اسرائیل است.
و در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز صبح دری و پشتوی رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود که روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص شده و تا هفته شام که باز هم در خدمت شما قرار می گیریم برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.